بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب مبنای مرحوم نائینی در تفاوت بین قواعد فقهی و اصول عملیه. تا روز گذشته 5 مبنا رو در این باب دیدیم، 5 فرقی که گروه های مختلف در بین اصول عملیه و قواعد فقهیه گذاشتن. بحثمون هم بحث خوبی است، من باب این که به هر حال این یکی از بحث‌های نسبتاً مفید در علم اصول که فرق بین قواعد فقهی و اصول عملی چیست. قواعد فقهی و مسائل اصولی چیست. ششمین فرقی که گذاشته شده توسط مرحوم نائینی است، ایشون میگن قاعده فقهی اون چیزی است، اون قاعده است که هم برای مجتهد هم برای مقلد قابل استفاده است. در مقابل مسائل اصولی، به مسائل اصولی فقط به کار مجتهدین میاد. قبل از مرحوم نائینی این مطلب در کلمات مرحوم شیخ انصاری رد پا داره. مرحوم شیخ به این مطلب اشاره کردن، عبارت شیخ رو هم ببینین دیروز در اختیارتون بود. ایشون می فرماید که نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه، این که استصحاب از امور فرعی باشه محل بحثه. چرا به ان اجراءها فی موردها اعنی صورت شک در بقای حکم شرعی سابق نجاست الماء المتغیر زواله، ببخشید الماء المتغیر بعد زوال تغیره، به ان اجراءها مختص بالمجتهد و لیس وظیفتون للمقلد، وظیفه مقلد نیست. بهیم ما یحتاج الیه المجتهد فقط ولا ینفع المقلد و هازا، یعنی این که چیزی به درد مجتهد بخوره و مقلد نخوره، فا این هاز و هازا من خواص المسئلت الاصولیه، فا این المسائل الاصولیه لما محدت للاجتهاد والاستنباط من الاستنباط الاحکام من الادله اختصت تکلم فیها بالمستنبط ولا حظ لغیره فیها. اساسا این ویژگی مال مسائل اصولیه، مسائل اصولی به درد چی میخوره؟ مجتهد میخوره، به درد مقلدین نمیخوره. به عنوان مثال شما هیچ توضیح مسائل رو نمیبینی که واکنید اولش نوشته باشه نماز واجبه، روزه واجبه، استصحابم جاریه، توش نمیشته خبر واحد حجته. از مسائل اصولی رو بدی دست مقلد دردش نمیخوره. بگو آقا اجماع حجته، خب مقلد چه کار کنه که اجماع حجته؟ این شمایی که باید برید بگردی اجماع رو پیدا بکنی، حکم از دلش در بیاری، بعد نتیجه شو بدی دست حضرت مقلد. نتیجهش نه، نتیجه مسئله اصولی به درد مجتهد میخوره، مجتهد اون نتیجه رو میگیره میبره تو فقهی صغرا کبرا میچینه، تو صغرا کبرا نتیجه اون صغرا کبرا به درد مقلد میخوره. مثلا مسئله اصولی چیه؟ الاستصحاب حجته. این نتیجه یک مسئله اصولی است. الاستصحاب حجتون که نتیجه یک مسئله اصولی است به درد مقلد نمیخوره. اینو برمیداری میبری تو کجا؟ تو فعل. میگی هازل ما کان نجسن ولانو کما کان، پس هازل نجاست هازل ما مستصحبه. فعل استصحاب حجه نتیجه شو میدی دست آقای مقلد، میگی آقا از این آب اجتناب کن، هازل ما نجس. چرا؟ قاعده فقهی، شما قاعده ید، قاعده ید نتیجه چیه؟ علیت امارتون للملکیه. شما تو رساله می نویسی انشاءالله بعد 120 سال می نویسی تو رساله که ید اماره ملکیت هست، معنای فارسیش هم یعنی این هر چی دست هر کی بود محکومه به این که ملکی شه. نتیجه قاعده اصولی به درد مجتهد نمیخورد و بعد نتیجه قاعده مسئله فقهی به درد هم مجتهد میخوره هم مقلد.
قاعده فقهی هم مقلد استفاده میکنی
نتیجه شه. نها کنید، ما دو مسئله داریم، توجه کنید، چون من دو مسئله بحث دیروز آقای خویی گفته بودیم، دو سه بارم گفتیم، این معلومه مسئله یه سوالی داریم نسبت بشه. حواسه جمع، ما یه اثبات مسئله داریم، یه نتیجه مسئله. یه اثبات مسئله داریم، یه نتیجه مسئله که اون نتیجه جاری میشه. الان آقا فرش به درد کی میخوره؟ گوش کن مثال ساده کلانتری، فرش به درد کی میخوره؟ به درد همه. اما فرش بافی کار بنده و حضرت عالی نیست، کس باید ببافه. از اون ور نیمه هادی ها به درد کی میخوره؟ به درد کس کامپیوتر میخواد بسازه. با این حال هم کسی که نیمه هادی ها میسازه آدم خاصیه، ده تا کشورم پنج تا کشورم که بلدن درست کنه. ساختن یه مسئله یه بحثه، اصلا محل بحث ما نیست این که چی میسازه. ما الان بحثمون در استفاده از مسئله است. اگر این قاعده استفادهش مال مجتهد فقط، قاعده قاعده اصولیه، اثباتش هم تو علم اصوله. اگر استفاده از این قاعده که عبارت اخراش نتیجه میشه، عبارت اخراش جریان میشه، استفاده از این قاعده متعلق به همه است، همه میتونن استفاده کنن، هم مقلد هم مجتهد، این میشه قاعده فقهی. به بیان شیخ قاعده عبارت آینی هم میبینیم. پس ذهنمون رو از این که چین رو ثابت میکنه، چی اثبات میکنه، چی احراز میکنه، چین رو میتونه صغرا کبرا براش بشه، بیاریم بیرون. اثبات مسئله مسئله دیگریست. اثبات مسئله طبیعی اگه قاعده فقهی باشه اثبات مسئله کار فقیه، اگه اصولی باشه اثبات مسئله کار اصولی. برای این که بفهمیم این مسئله فقهیست که فقیه باید تصدی بکنه یا اصولیست که اصولی باید تصدی بکنه، میریم نتیجه رو نگاه میکنیم، ببینیم نتیجه این مال چیه. اگه نتیجهش به درد همه میخوره، یعنی به همه میتونه بگی ای یوحنا ید اماره ملکیته، این میشه قاعده فقهی. اگه نه نتیجهش فقط و فقط به درد مجتهد میخوره. شما میگید ای یوحنا استصحاب حجته، این طرف بره بره نگاه میکنه بیرون، یعنی خب به من چه چیکار کنم؟ استصحاب نونه بذارم رو پنیر بخورم یا پنیر رو بذارم لانون بخورم، هیچ کنوش با در فایده نداره. اما نجاست طهارت چرا؟ بهش بگی آقا نجاست این یا طاهره میفهمه باید اجتناب کنه یا باید انجام بده. عبارت ناینی ببینید، مرحوم ناینی به همین مطلب به نوع دیگری اشاره داره. و به تقریب آخر نتیجة المسألة الاصولية انما تنفع المجتهد ولا حزل المغلد فيها و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة. این على القاعدة ليس للمجتهد باید بشه ليس للمجتهد. شما نمیتونید تو مسئله مثلا ولای جوز لهو، یعنی للمجتهد، ان یفتی فر رسائل افتا بکنه، ان یفتی فر رسائل العملیه به حجیت الخبر الواحد القائم علی الاحکام الشرعیه. مثلا منویسی آب طاهر است، نماز دو رکعت است، وضو از سر به سر میگیرند، بعد یکی هم حجیت خبر واحد زل زل و بر رو بر بد نگاه میکنه. عبارت نخواه همه لعن تطبیق نتیجه علال خارجیات لیسه به ید المقلد بر او من وظیفت المجتهد. و اما نتیجه القاعده الفقهیه فهیه تنفع المقلد، این فایده داره با حال مقلد، کما یفتی آقای مجتهد شما یفتی یا یفتا فتوا داده میشه به قاعدت تجاوز و الفراق، میاد مینویسه هر وقت از نماز فارغ شده بودی و شک کردی در چیزی در نماز بگو صحیح است، این نتیجه قاعده فراقه. هر وقت از محل چیزی در نماز عبور کرده بودی و شک کردی بگو انجام دادم، این نتیجه قاعده تجاوزه. و ضرر در حرج و مالا یزمن به فاسده و بالعکس و غیر ذلک من القواعد الفقهیه. پس فرق فارغ مرحوم ناینی داریم میخونیم، مرحوم ناینی که بعد از او نجف شده مدرسه ناینی، این بزرگوار در قواعد الاصول خودش این مطلب رو داره. چون این ورقایی که دستتونه آدرس رسائل رو نداره، بنویسید اگه خواستید احیانا رجوع بفرمایید رسائل جلد 3 صفحه 18 این چاپ کنگره ها اون بالاست، میشه فرائد الاصول اسم رسائل هست، فرائد الاصول اسم کتاب مرحوم ناینی هست، فوائد الاصول، فوائد الاصول مقررش کیه؟ مرحوم کاظمینی. خب چه هم خبیلی چه فرقی بینه فرائد الاصول و فوائد الاصول؟ مسائل اصولی جزئیه، جزئیه و کلی. مثلا مسئله اصولی ایوه اینه که میگی اگر شک کردی در رمی جمرات بین 3 و 4 این کارو بکن، اما قاعده فقهی این مسئله فقهیست، قاعده فقهی ذره مفصل تره. میاد میگه چی؟ میگه لا تعاد و سلاد لا من خمس، تکلیف تو 100 تا مسئله با هم معلوم بکنه. مسئله اصولی قاعده اصولیه چی؟ خب چی میگه؟
اشکال
بشاره این دوزی تره از این قواعد قواعد حالا بعدش بیارم متوجه نشدم. مرحوم آقای خویی اشکالی به حرف مرحوم نایمی داره. ایشون میفرمایند که آقا فرمایش آقای نایمی از یه طرف کامل نیست، میگن این که قواعد فقهی رو میشه به صورت مطلق در اختیار مقلدین قرار داد، این حرف درست نیست. به طور مطلق یعنی چی؟ میگن بله قاعده ید رو میتونید بذارید دست مقلدی، اما خیلی از قواعد فقهی است که شما این رو نمیتونید بذارید دست مقلدی. اینجوری هر قاعده فقهی باشه شما بتونید قاعده فقهی در اختیار مقلدی قرار بدید. ببین عبارت شما وزالکه بعد رو مثالاش توضیح بدیم. لعنما افادهو، افاده فاعلش کیه؟ محقق ناینی. ما افادهو بالقیاس الالمسائل الاصولیه، این مطلبیشون در قیاس با مسائل اصولی و امکان کما افاد، این حرف خوبیه. فَإِنَّ اِعْمَالَهَا فِي مَوَارِدِهَا وَأَخْذِ النَّتَائِجِ مِنْهَا مِنْ وَجَائِفِ الْمُجْتَهِدِينَ. بله، اعمال قاعده اصولی و اخذ نتیجه کار کیه؟ مجتهدینه. فَلَا حَذَّ فِيهِ، یعنی در این اعمال و اخذ نتیجه، لمن سواهم، برای کسی که غیر مجتهد است، الا انما افاده، اونجا افاده او با اشتباه است، الا انما افاده او دل اضافت الى المسائل الفقهیه غیر تام من علا اطلاقه. این علا اطلاقه درست معنی کنیم، غیر تام من علا اطلاقه یعنی 100% درست نیست. نمیخوایم بگیم 100% غلطه ها، میگیم نه اینجور نیست که همه مسائل فقهی اینجوری باشن، بعضیشون هستن بعضیشون نیست. اذ رب مسئلت، چه بسا مسئلهی که حالها حال المسئلت الاصولیه، وضعیتش وضعیت مسائل اصولی باشه، من هذه الجهه. یعنی چی من حاضر جه؟ یعنی به درد مقلد نمیخوره. بعد مثال میزنم چند تا، مثال هایشون به درد میخوره میگیم. مثال اولی که میفرماین، میفرماین که آقا عباس من، شما قبول دارید که یک قاعده فقهی داریم به نام قاعده استحباب اخبار من بلغ؟ میگی بله. اخبار من بلغ دو مبنا درش هست. مبنای اول اینه که آقا اساسا اخبار من بلغ ارشادی هست و هیچ دلالتی به حجیت خبر نمی کنه، صرفا میگن آقا این کار رو انجام بده، اگر احیانا مطابق واقع در آمد ثوابشو میبره، اگر هم در نیامد هیچ، خب یه ثواب انقیادی بهت میدن. اما مبنای دوم درباره اخبار منبلغ اینه که نه، اینها مضمون اخبار رو حجت میکنن. اخبار منبلغ چی هست؟ یه سری اخبار داریم که این اخبار میگن اگر به کسی بلغ خبر رسید که پیامبر گفته فلان کار این مقدار ثواب داره و او انجام داد به خاطر گفته پیغمبر، اون ثواب رو بهش میدن و لم یقل پیغمبر، و اگرچه پیامبر نگفته باشه ما فرض رو میزنیم بر این که مبنای دوم درسته. تو اخبار منبلغ میرسیم جلوتر، حرفها داریم در باب منبلغ میرسیم، فرض رو میزنیم بر این که مبنای منبلغ این باشه که اخبار رو حجت کنه. یعنی میاد میگه مضمون منبلغ هرچه بود، مضمون روایت هرچه بود، این درست. خب حالا آیا واقعا میشه این قاعده رو دست عوام داد؟ میشه ما به عوام الناس بگیم ایها الناس هر روایتی بهتون رسید شما به مضمونش عمل بکنید و این کان النبی لم یقله اگرچه پیامبر نگفته باشه؟ یه قاعده فقهی است، اما شما نمیتونید اینو القاء به عرف کنید. چرا؟ به خاطر اینکه یک، اصلا عرف نمیتونه بفهمه ضعیف چیه، خبر ضعیف کدومه، خبر قوی کدومه، نمیتونه روایات رو ازشون استظهاری که شما مد نظرته بکنه. خیلی از روایات استظهار ازش کار فقیهه. این همه مسئله پیچیده نیست. شما یه عمری که متن نوشته های یه نفر رو بخونی آرام آرام میفهمی این بابا، حالا غیر معصوم حتی، این بابا مرادش چیه. شما مثلا دیدی خط یکی تو محلتونه همیشه به شما نامه می نویسه، این آدم بعد خطه، هیچکی نمیتونه خط اونو بخونه، شما رو طبق می دن میگه خمس بلبل می خونی. چرا؟ برای اینکه شما ممارست با او داشتی. یه کسی نامه شو میدن بهش میگن آقا این چی میخواد بگه، تو باش بیشتر آشنایی، شما میگه آقا این اینه میخواد بگه. یه کسی هم که با نوشته نور با قرآن در تماسه، با اهل بیت در تماسه، یه عمر مطالب اونها رو خونده، وقتی مطلب رو میدی دستش نگاه میکنه میگه آقا مرادشون اینه، چون صده ها مورد مشابه این رو دیده. اینجا میگن علم فقه علم به یه جهت سختی ها از این جهته، ممارست لازم داره، یه ممارست لازم داره، لذا حتما یه کار بکنید بسیار بسیار ثمر داره. و اون که روایات رو از رو بخونید، کتاب کافی بذار با غار بالا دسته، شما همونجور روایات رو از رو بخون. حالا اگه ترجمه شما پیدا کردی کسی خوب ترجمه کرده با ترجمه بخون، بعد یه مدتی با نوع بیان و نوشتار اهل بیت آشنا میشید، واژه ها ترکیب بندی ها به چشمتون آشنا میاد. حالا که داریم اینو میگیم اینم بگیم همینطور سندم بخونید، بخونید با سند، ام علی ابن ابراهیم، ام ابی، ام نوفلی، ام سکونی، چون یواش یواش این اسامی به گوشتون آشنا میشه. فردا وقتی یه اسم میگن نمیگم جزو نگاه کنیم، این اسم گوشت خورده، این اسم آشناست، این اسم در درون احادیث ما هست. لذا این نصیحتیست که وقتی از اساتید ما میکردن گرده بسیار هم پرفایده ایست. روزی دو تا سه تا حدیث مربوط همی باب طهارت، باب صلات، ده تا پونزه تا همجور رو آدم بخونه. الان من نمیخواید کاری کنید، متن رو بخونید. یواش یواش آدم میبینه که با متن حدیث، با متن نوشتار با فضای ذهنی گوینده آشنا میشه. خب ببینید که استحباب بعده که استحباب العمل البالغ علیه الثواب، این عبارت عبارت خوبی نیست، فارسیشو نوشتم، عملی که خبر رسیده علیه الثواب، خبر رسیده که بهش ثواب میدن. تو پرانتز بناهن علا دلالت اخبار من بلغ علیه، علیه یعنی علی الثواب، علی استحباب، علیه یعنی علی استحباب نه ثواب، و علم کونها یعنی این اخبار ارشادن ولا دلالت علی حجیت الخبر الضعیف، این نباشه مبنای دوم. خب چه استحباب این مطلب، این قاعده فقیست، فانه مما لا یمکن ان یلغی الی العام، نمیتونیم به عامی الغا کنیم، لعدم قدرت علی تشخیص موارد این من الروایات، به خاطر اینکه عامی قدرت نداره برای اینکه این رو تشخیص بده مورد روایاتش رو. خب خبر ضعیف کیه؟ از کجا بفهم خبر ضعیف چیه؟ و عدم قدرتی علا تصدیق اخبار الباب علیها، یعنی علا این روایات من بلد، نمیتونه اخبار علیها یعنی علا موارد، علا این موردی که درش اومده، اخبار باب رو بر موارد من الروایات تطبیق بده، از علیها به موارد. یا مثال دیگه بزنیم، یه قاعده دیگه داریم، از صلح و خیر، صلح خیر، اون وقت این صلح و اساساً شروط نفوذشون متوقفه بر اینه که خلاف کتاب سنت نباشه. مثلا فرض کنید بنده و حضرت علی صلح میکنیم که چی بشه؟ صلح میکنیم به این که آقا دعوامون تموم بشه. خب دعوا سر چی بوده؟ دعوا سر این بوده که شما صبح به صبح ساعت 5:30 صبح که میشه بلند میشی از حجره میری بیرون، درخت تورو وضو میگیری میای وامشی تو حجره نماز میخونی، ما رو بیخواب میکنی. دعوا میشه، میگن آقا مصالحه کنی. خب اگه صلح به این برقرار شه که شما بگی خیلی خب آقا پس ما دیگه نماز نمیخونیم، راحت، از صلح و خیر، به خاطر اینکه مصالحه بشه ما نماز رو میذاریم کنار. گفته بود آقا این چجوریه دینش خوبه اینا؟ گفت والا من نماز خوندنش ندیدم ولی روزه خوردنش دیدم. دروغ نگه. حالا شما میبینی که این رسیم که آقا بلش با از صلح و خیر. خب نه، صلح و همه شروط متوقفه بر اینه که خلاف سنت، خلاف کتاب نباشه. خب حالا قاعدتون فقیه، شما میتونید بالای توضیح المسائل بنویسی از صلح و خیر؟ مردم میگن خب الحمدلله صلح میکنیم دیگه. دارید میرید تغییر، یکی از مسائلی که الان مرسوم تو جامعه ما استخاره، مردم بگه استخاره کنیم. من خودم خدمتون تجربه شخصیم بگم، بیش از 20% مواردی که مردم بابتش استخاره میگیرن حرام مسجله. میپرسه سخت جنین بکنم یا نه؟ نمیگه به شما چیه، آقای استخاره بر من بکن، تو هم میگه خوبه، میگه سخت جنین بکن. میخواد بره سر قرار با یه کسی با یه نامحرمی قرار داره، استخاره میکنه، شما میگه خوبه. لذا بپرسی استخاره بر چی میخوایی؟ من 20% مواردی که سوال میکنم قطعا حرام مسلمه، سوال میکنم. خیلی وقتا زن زنگ میزنه دفتر امام تهران، من بعضی وقتا اونجا هستم، مثلا میپرسم ازش مال چیه، سوال میکنی، میخواد بره از جیبش سوال پول برداره، استخاره بکنه. میخواد در دزدی سوال بکنه، استخاره میکنه. معمولا هم میگه سر کتاب بکن، میگن مثلا این رمالا و اینا تکیه خواهد، اینا که خیلی هاشون هم بلد میشه. لذا شما نمیتونی بیاری اول توضیح المسائل بنویسی آقا از صلح و خیر برید با هم خوش باشید صلح بکنید و با فردا هیچی دارم این الحمدلله ما که راضی اون طرف هم راضی فقیه هم راضی دیگه هیچی میشه که سالش هم راضی میشه کیسینجر که دیگه الان نیست که به اوباما خودش هست خیلی این هم توضیح المسازه نامه توضیح نشد انگلیسیه پس ما در این موارد نمیتونیم در اختیار عرف قرار بدیم به راحتی و که قاعده نفوذ صلح و شرط به اعتبار کونه ما اینا نفوذ دارن بله ولی به اعتبار کونه ما موافقین للکتاب و سنه او غیر مخالفین لهما مخالفن یا غیر مخالفن اگه موافقن یا از اقل مخالف نیستند نافذن ولی اگه مخالف بودن نافذ نیستند فا این تشخیص قوم صلح حب شرط فی موارد هما موافقن لأحد هما احد هما این کتاب سنت او غیر مخالف من ما لا یتیسر للعامی بر عامی اصلا ممکن نیست مثلا دیگه من میزنم دیگه آره عبارت در واقع خود خودتو میخونی مثل قاعده مایوزمن بسیاری از مواردی که وجود داره شما قاعده رو نمیتونید دست عرف بدید چون قاعده ها تخصیص داره موارد اینجور نیست که قاعده ها رک و گوسکنده رو بی بله یه وقت قاعده یده قاعده یده میشه قاعده سوقه قاعده سوق یعنی سوق المسلمین این اگر تو بازار مسلمین گوشت خریدی حلاله اینو میتونی بگی اما بسیاری از قواعد رو نمیشه پس ما اصل اشکال مرحوم آقای خویی دعای ناینی اینه که این قاین مبنایی که شما ارائه کردی در حرف علم اصولش خوبه که علم اصول مال فقیهه مال مجتهده اما در طرف قاعده فقیهش نه شما میگه قاعده فقیه مال عامی هم هست میتونی دست عامی بدی در حالی که همه قواعد فقیه اینجور نیستن قواعد فقیه خیلی هاشون اصلا دست عامی نمیشه داد به طور کلی نمیتونید بگید هر جا در امور جزئی شک کردید قبلا ارتی داشتید بعدا شک کردید استصحاب بکنید چون اینا خیلی هاش معارض داره استصحاب بعضی وقتا معارض پیدا میکنه مثلا فرض کنید شما استصحاب امور جزئیه استصحاب بعضی موارد معارض پیدا میشه با یک خبری معارض پیدا میکنه با یک استصحاب دیگری اینا رو عرف نمیتونه بفهمه شما الان استصحاب میکنید فرض کنید استصحابای سببی مسببی یه مثال براتون بزنم من به حضرت عالی میگم هر وقت اگه یقین سابق داشتی شک لاحق حضرت عالی که شأنت عجل ده آمین یقین سابق داشتی شک لاحق استصحاب بکن خب این اگه مسببی بود چی استصحاب توش جاری نمیشه شاید استصحاب سببی اینجا باشه استصحاب سببی حاکمه بر استصحاب مسببی مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید الان شما شک دارم من یقین دارم این آب دیروز پاک بود الان شک دارم پاکه یا نه استصحاب بکنم اما علت این که الان شک دارم چیه؟ اینه که انگشت من به این خورد در حالی که انگشت من قبلا نجس بود الان شک دارم پاک شده یا نه پس ما اینجا دو تا شک داریم یک این لیوان نجس است یا نه دو انگشت من نجس است یا نه چرا در طهارت لیوان شک دارید؟ چون در طهارت انگشت شک دارید استصحاب در طرف انگشت میشه استصحاب سببی مانع میشه از جریان استصحاب در طرف آب استثاب مسببی. هر جا بدانید گوش کنید، هر استثابی تو دلش یه شک خوابیده، اساسا اصل عملی معلول یک شک. هیچ جا اصل عملی جاری نمیشه غیر از این که در دلش شک باشه. هر وقت شک اصل اول معلول شک اصل دوم بود، اصل اول میشه مسبب، اصل دوم میشه سبب. لذا این اصل سببی در اصل مسببی مقدمه. دلیل ایناش هم روشنه که حالا سرجا خودش بمانه.
نتیجه
بحث اصولی
به درد
مقلد
نمیخوره،
نتیجه
قواعد
فقه
به درد
مقلد
میخوره.
نه گفتیم الغای رو نمیتونیم بکنیم، مثلا نبا اون نمیشه در اختیار او قرار داد. اما اشکال دوم، ما یه اشکالی به نظرمون میرسه میشه مرحوم ناینی گرفت که آقای خویی نگرفتن، و اون این که کی میگه همه قواعد اصولی مال مجتهده؟ مرحوم آقای خویی دو مدعا داشت، یک قواعد اصولی مال مجتهده آقای مرحوم ناینی، از اول بگم مرحوم ناینی دو مدعا داشت، قواعد اصولی مال مجتهده آقای خویی هم قبول کرد، دو قواعد فقهی مشترک آقای خویی رد کرد. ما میگم سراغ ما اولی، میگیم کی گفته همه قواعد و مسائل علم و اصول مال مجتهده؟ آقای ناینی اشتباه شده، اشکال ما به مرحوم ناینی. نه آقای خوی عبارتشون ببینید، ایشون فرمودن و ذالک لانما افاده او بالقیاس الی مسائل الاصولیه و انسان کما افاد، اینو قبول کرده. بله ولی اصلش به مرحوم ناینی. خب ببینید اصلش به مرحوم ناینیه، به طبع مرحوم خویی هم وارد. برخی از مسائل علم و اصول مثل حجیت ظواهر، اصلا اگه این حجیت ظواهر رو دست عرف ندی، عرف به توضیح مسائل چجوری عمل بکنه؟ شما توضیح مسائل چاپ بکنی الحمدلله، زیرش هم نوشتی الاحقر الجانی چی؟ گفرهای شوخی بکنیم تو زمان مندوب سامی، در زمان انگلیس ها وقتی در عراق بودن یه کسی از طرف دولت انگلیس نصب میکردن در اونجا، اسمش میشد مندوب سامی. سامی یعنی خارجی، مندوب هم یعنی در حقیقت این رفیق عربمون نیست امروز ترجمه کنه، یعنی در حقیقت کسی که از طرف اونا نیابت. یه دفعه علمای نجف نامه می نویسن به این مندوب سامی، همه زیرش الاحقر الجانی، الاحقر الاسی، الجانی، از چی؟ اونم که نمیشتخته تازه اومده بوده. اطلاعیه رو که نگاه میکنه میگه این جنات کیه نمیش جانی برید اینا بگیری داره دیگه. بعدش میگن نه این جانی از صد تا العظیم و الکبیر بالاتره، این خیلی رتبش بالاست. این در حقیقت یک ادبیات درون مذهبیست. خب حالا شما رساله می نویسی، این رساله رو چاپ میکنی میدی، توش نوشتی الماء کله طاهر، اگه ظواهر حجت نباشه از کجا به حرف شما گوش بکنن؟ میگن نه شاید الماء کله طاهر قرینه توش باشه، شاید قرینه است که تو جلد دوم میاد، پشت جلد نوشته. گفته بود طرف حالا امروز هم افتاده گردن با خودم با آج آقا تو رو خدا اگه پشت جلدم نشسته چیز نوشته بگو ما هم بدونیم. دیده بود خود طرف عمل نمی کنه، بگو اگه پشت چیز نوشته بگو ما هم بدونیم، شاید پشت جلد قرینه ای نوشته. خب پس حجیت ظواهر اتفاقا از مواردی است که حتما الغاء عرف باید بشه. یه خبر واحد از حجت است، نتیجه مسئله اصولی، نتیجه مسئله اصولی رو در اختیار عرف میذاره. یا جد خبر واحد الان از رساله اول محرمه، میخواید تشریف ببرید به منطقه، میرید اونجا منبر میرید در مردم مسئله بیان میکنید، میرید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس نماز صبح دو رکعته، نماز آیات اینجوریه، نماز شک بین سه و چهار باید این کارو بکنید، چرا مردم حرف شما قبول میکنن؟ شما خبر واحدی، یه خبر واحد در موضوعات هم ایستاده احکام رو بیان میکنید، بهتر گوش میکنم. یه نفر رو میاد بیاد بگه آقا خب من که یقین ندارم، به خبر واحد عمل میکنم. پس اساساً برخی از مسائل علم و اصولی حتما در دست عوام در قرار میگیره و عوام ازش استفاده میکنن. نتیجه شده حالا در اونا میخوره
چی؟
اتفاقا ظهور لفظ ظهور رو نمیفهمه، ولی همون جا اگه روش بگی آقا احتمال نمیدی مرادش چیز دیگه باشه، میگه چرا؟ نه همونجا میگه چرا، ولی ظاهره همین شبهات تو مسئله حکمی دو مسئله فقهی هم میتونی بکنی، فرقی بین اصول فقه نیست. اینجور صحبه بکنی بر عوام تو مسئله اعتقادیش هم طرف دو تا صحبه برات بکنی بدون جواب بده، به طور عادی نتیجه حجیت ظواهر و نتیجه خبر واحد در اختیار اوست. خب این از این، فردا یه جلسه داریم بسیار جلسه مهمیه، بحثه هستن الان اون دوستانی که هستن فردا، چون بحثمون یه تیکهی داره میمونه تتمه ایست از بحث مرحوم ناینی، یک نزاعی داریم بین مرحوم ناینی و امام در این بحث که امام به مرحوم ناینی و مرحوم شیخ بحثی دارن بحث هم بکنیم. دوستان سابقا زحمت کشته بودن در باب عرض ذاتی، من یه تحقیق دادم به سری از دوستان نوشتن، اون کسایی که نوشتند انشاءالله رجوع کنن به آقای خانی، بعدن بهشون میگم که اون تحقیقشون از آقای خانی بگیرن. انشاءالله فاتحه که بر بزرگان میخوندیم رو یاد موندن.